با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب کولوسیان، ادامه فصل 3. در کولوسیان فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یک دیگر کینه به دل نگیرید. از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده است. پس شما نیز باید دیگران را ببخشید. پولس در اینجا به شرایطی اشاره می‌کند که گله و شکایت و یا سرزنش و برخورد به وجود آمده است. در چنین شرایطی باید چه کار کنیم؟ از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده است. پس شما نیز باید دیگران را ببخشید. منظور از این کار این نیست که هر چیز را بپذیرید و یا سازش کنید، بلکه به این معنی است که وقتی گله و شکایت از کسی داریم، مستقیما به نزد آن فرد رفته و سعی کنیم موضوع را با او مطرح کرده و حل کنیم. باید تشخیص دهیم که همیشه امکان دارد افرادی باشند که نتوانیم با آنان مسائل را حل و فصل کنیم. وقتی خداوند ما در مورد فریسیان اظهار نظری کرده و اعمال آنان را سرزنش می کرد، صحبتی درباره بخشش و آمرزش نبود. او فقط کارهای آنان را افشا می کرد. البته آنان نیز تقاضای عفو و بخشش نکرده و در جستجوی آمرزش نبودند. فکر پولس در اینجا این است که عیسی مسیح ما را آنقدر زیاد بخشیده که برای ما نباید سخت باشد شخص دیگری را که اشتباهی نسبت به ما انجام داده ببخشیم. به همان صورتی که مسیح ما را بخشیده، بایستی دیگران را ببخشیم. در کولوسیان فصل 3 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: مهمتر از همه بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است. بگذارید آرامشی که مسیح عطا می کند همواره بر دلهای شما مسلط باشد، چون همه ما باید مانند اعضای یک بدن در هماهنگی و صفا زندگی کنیم. در ضمن همیشه شکرگزار باشید. در این آیات به دو میوه مهم روح القدس اشاره می شود، یعنی محبت و صلح. منظور پولس حاکمیت صلح خدا بر قلب‌های ما است. محبت بایستی هادی و راهنمای زندگی ما باشد. محبت به دیگران و آرامش دل دو موضوع مهم هستند. در کولوسیان فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: کلام و تعالیم مسیح را به یاد آورید و بگذارید سخنان او زندگیتان را بارور سازد و شما را حکمت آموزد. کلام او را به دیگران تعلیم دهید، مزامیر و سرودهای روحانی به سرایید و با قلبی مملو از شکرگزاری آنها را برای خدا بخوانید. افراد زیادی هستند که بر داشتن اصول و تعالیم درست تأکید کرده و در ایمان خود محکم و استوار می باشند. همه اینها مهم است و فکر کنم کسی نباشد که بیش از من در این مورد تأکید کند. اینو افراد را میتوان اغلب شنید که از جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس تعریف و تحسین میکنند. ولی با این وجود خودشان در جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس شرکت نمیکنند و اطلاعات کمی درباره کلام خدا دارند. کلام و تعالیم مسیح را به یاد آورید. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 3 میگوید: همان گونه نیز به وسیله کلامی که به شما داده ام، خدا شما را اصلاح و پاک کرده است تا قوی تر و مفید تر باشید. بهترین شستشویی که می توانید داشته باشید مطالعه و بررسی کلام خدا است. کلام خدا در زندگیتان ساکن باشد. منظور از ساکن بودن این است که اداره کننده زندگی شما باشد. ما باید با کلام خدا آشنا شویم. کتاب مقدس نباید برای ما یک کتاب ناشناس باشد، آنطوری که امروز برای افراد زیادی چنین است. کلام خدا بایستی در زندگی ما حضور داشته باشد. بگذارید آرامشی که مسیح عطا می کند همواره بر دلهای شما مسلط باشد. اجازه دهید که شما را هدایت و رهبری کند و سپس گفته شده بگذارید سخنان مسیح زندگیتان را بارور سازد و شما را حکمت آموزد. اجازه دهید در زندگی شما ساکن بوده و حضور داشته باشد. او را بشناسید. با کلام خدا آشنا شوید. آن را مطالعه و بررسی کنید و درک کنید که او به شما چه میگوید. دوست من، این است جایی که او میخواهد امروز با شما صحبت کند. او در کلامش با شما سخن میگوید. کلام او را به دیگران تعلیم دهید. چگونه؟ با استفاده از مزامیر و سراییدن سرودهای روحانی. با قلبی مملو از شوق‌گذاری برای خداوند سرود بخوانید. من یاد نگرفتم سرود بخوانم، ولی میتوانم در قلبم برای خداوند بسرایم. نکته اصلی این است که اجازه دهیم کلام خدا تأثیری عالی و زیاد در زندگی ما هر روز داشته باشد و پولس آن را در اینجا شرح داده است. در کولوسیان فصل 3 آیه 17 می‌خوانیم: گفتار و کردار شما شایسته نام عیسی خداوند باشد و توسط او به حضور خدای پدر بیایید تا تشکرات خود را به او تقدیم کنید. آیا معیار و میزانی برای رفتار مسیحی می‌خواهید؟ آیا خواهان یک اصل حاکم به جای انواع احکام کوچک می‌باشید؟ پولس اینجا درباره چنین اصلی صحبت می‌کند. او نمی‌گوید که ما چه کار باید کنیم یا چه نباید کنیم، بلکه به طور ساده می‌گوید همه چیز را در نام خداوند عیسی مسیح انجام دهید و توسط او به حضور خدای پدر بیایید تا او را شکرگزاری کنید. دوست من، هر چه انجام می‌دهید در محل کارتان، در خانه و در همه روابط خود با دیگران، می توانید بگویید آیا این کار را در نام عیسی مسیح انجام می دهم؟ اگر می توانید به این سوال پاسخ مثبت دهید و اگر در نام او قصد انجام آن کار را دارید، پس بروید و آن را انجام دهید. این یک معیار عالی و ساده است که می توانیم آن را در زندگیمان به کار ببریم. اکنون در آیات بعدی پولس به موضوع پاکی و قدوسیت در خانه و خانواده اشاره می کند. متوجه خواهید شد همان موضوعی را مطرح می کند که در کتاب افسسیان نیز عنوان کرده است. در آنجا گفت که با روح القدس پر باشید و سپس همین دستورات را به آنها داد. اکنون در آیات بعدی پولس به موضوع پاکی و قدوسیت در خانه و خانواده اشاره می کند. متوجه خواهید شد که همان موضوعاتی را مطرح می کند که در کتاب افسسیان نیز عنوان کرده است. در آنجا گفت که با روح القدس پر باشند و سپس همین دستورات را به آنان داد. و در اینجا در کولوسیان می نویسد بگذارید سخنان مسیح زندگیتان را بارور سازد و شما را حکمت آموزد. و بعد دستوراتی را برای زندگی در میان می گذارد. پر بودن با روح القدس به چه معنی است؟ به این معنی و مفهوم می باشد که با کلام مسیح پر باشید. کلام خدا توسط روح خدا داده شده است. اگر کلام خدا به درستی در شما ساکن باشد، آنگاه با روح خدا پر شده اید. باور ندارم که بتوانید با روح القدس پر شوید یا بتوانید به مسیح خدمت کنید تا زمانی که با حکمت کلام او پر نشده اید. بگذارید سخنان مسیح زندگی شما را بارور سازد و شما را حکمت آموزد. از کلام عیسی مسیح پر شوید. اکنون اگر کلام و سخنان عیسی مسیح به درستی در شما ساکن باشد، خودش در زندگی شما عمل خواهد کرد و بر زندگی شما و در خانه و خانواده اثر خواهد گذاشت. در کولوسیان فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم: ای زنان، از شوهران خود اطاعت کنید، زیرا این خواست خداوند است. این آیه با هدف رعایت نظم و ترتیب نوشته شده است. هدف آن داشتن یک شوهر سختگیر، دستور دهنده و یا کتک زدن زن توسط او نمی باشد. باور ندارم که خدا از یک زن بخواهد مطیع مردی نجات نیافته باشد که او را کتک زده یا از او بخواهد کارهایی را انجام دهد که خلاف قدم برداشتن آن زن با خدا باشد. زنی برای من در نامش نوشت که شوهری نجات نیافته دارد. وقتی مشروب می‌خورد، او را کتک می‌زند و آن زن احساس می‌کرد که به عنوان یک مسیحی باید با آن مرد بماند و ادامه به زندگی با او بدهد. به او توصیه کردم که آن مرد را ترک کند. من باور ندارم که خدا از زنی بخواهد با شوهری مشروب خوار به زندگی ادامه دهد. آن زن شخصیت خود را از دست خواهد داد. شایستگی خود را از دست می دهد و خواهید دید که به سطح پایین آن شوهر کشیده خواهد شد اگر بخواهد از او اطاعت کند. نکته مهم این است که آن زن مطیع خواست خداوند باشد. یعنی اطاعت او در خداوند شایسته باشد. در کولوسیان فصل 3 آیه 19 می خوانیم: ای شوهران، همسران خود را محبت نمایید و با ایشان تندی و تلخی نکنید. شوهری که زنش را دوست دارد و محبت می کند، کسی است که زن بایستی از او اطاعت کند. آن زن نباید هدایت کننده خانواده باشد، بلکه بایستی شوهر را تشویق و ترغیب کند که هدایت آن را بر عهده بگیرد. فکر کنم متاسفانه این رابطه مدت هاست که به طور اشتباه در خانواده ها مطرح شده است. من در تمام مدت خدمتم به عنوان کشیش کلمه اطاعت کردن را در موعظه های مربوط به ازدواج و مراسم آنان به کار نبردم، چون به نظر من این کلمه به درستی ترجمه و توضیح داده نشده است. موضوع اصلی در اینجا تسلیم دو طرف از روی محبت است. در کولوسیان فصل 3 آیه 20 می‌خوانیم: ای فرزندان، مطیع پدر و مادر خود باشید، زیرا این خداوند را خشنود می سازد. فرزندان بایستی از والدین خود اطاعت کنند. آنها باید در تمام طول زندگیشان به والدین خود احترام بگذارند، ولی تا زمانی که هنوز کوچک هستند باید از آنان اطاعت کنند. بین اطاعت کردن و احترام گذاشتن تفاوت وجود دارد، اما فرزند نیاز دارد رشد کند. فکر نمی کنم که این آیه بگوید که مثلا یک جوان 24 ساله باید دائما به مادرش وابسته باشد. فرقی نمی کند چه ازدواج کرده و چه مجرد باشد، بایستی وقتی به سن بلوغ رسید آماده شود که والدین خود را ترک کند. امروز متاسفانه نوجوانان زیادی را می بینیم که بر علیه والدین خود شورش و عصیان می کنند. باور دارم که خدا در قلب جوانان این ضرورت را قرار می دهد که خانه را ترک کرده و زندگی خود را شروع کنند. دوره ای در زندگی آنان هست که لازم است بیاموزند مستقل و غیر وابسته شوند. درک و تشخیص احترام گذاشتن به والدین مهم است و بایستی آموزش داده شود. در بعضی از کتاب‌های مربوط به ازدواج دیدم به جوانانی که تازه ازدواج کرده‌اند تعلیم داده می‌شود که باید هنوز به والدین خود وابسته بوده و از آنان اطاعت کنند. فکر می‌کنم این نوع تعالیم اشتباه و بیهوده است و با توجه به پیدایش فصل 2 آیه 24 بر طبق کتاب مقدس نمی‌باشد. باید دقت کنیم که وقتی میگوید ای فرزندان مطیع پدر و مادر خود باشید، مربوط به فرزندان کوچک و نابالغ است. در کولوسیان فصل 3 آیه 21 میخوانیم: و شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دلسرد و دلشکسته شوند. در اینجا میتوان به افسوسیان فصل 6 آیه 4 نیز توجه کرد. نکته مهم در این موضوع آنطوری که هم در کولوسیان و هم در افسوسیان مشاهده می شود این است که تحت قانون و شریعت موسی فرمان خدا فقط در رابطه به فرزندان بود. هیچ اشاره به والدین نشده است. آیا قانون و شریعت سبب شد که والدین به جای اینکه نقش هدایت کننده داشته باشند تبدیل به یک زورگو و دیکتاتور شوند؟ نه هرگز. کتاب امثال سلیمان آشکار می کند که مسئولیت پیدا کردن اراده خدا برای فرزند به والدین داده شده است. در امثال سلیمان فصل 22 آیه 6 چنین نوشته شده است: بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. دوستان عزیز، اکنون پولس به موضوع پاکی و قدوسیت در شغل و محیط کار می پردازد. او درباره روابطی که در محل کار است صحبت می کند و همچنین به رابطه میان سرمایه و کار یا کارفرما و کارگر اشاره خواهد نمود. در کولوسیان فصل 3 آیه 22 می خوانیم: ای غلامان، در هر امری مطیع اربابان خود در این دنیا باشید. نه تنها در حضور ایشان به وظایف خود خوب عمل کنید، بلکه به سبب محبت و احترامتان به مسیح همیشه از صمیم قلب خدمت نمایید. در اینجا می توان به چاپلوسی یا خدمت ظاهری نیز توجه داشت. منظور پولس این است: به ساعت کار نگاه نکنید، بلکه به عیسی مسیح نگاه کنید. اوست آن که در واقع به او خدمت می کنید و این روشی است که بایستی کار خود را انجام دهید. گاهی اوقات مسیحیان درباره تعهد به خداوند و در خدمت او بودن سخن می گویند، ولی تنبل هستند و از پذیرش مسئولیت فرار می کنند. اجازه دهید با صراحت بگویم، اگر در کارتان تنبلی می کنید، به عیسی مسیح متعهد نیستید. پولس زندگی مسیحی را به کمترین امکانات معمولی که بر آن تسلط دارند محدود کرده بود. در فیلیپیان فصل 3 آیه 13 الی 14 میگوید: ولی برادران عزیز، من هنوز آن که باید باشم نیستم، اما تمام نیروی خود را صرف یک کار میکنم و آن این که گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آن چه در پیش است چشم بدوزم و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان فرا می خواند. و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است. پولس نگاه و اندیشه خود، قلب و تمام وجودش را بر عیسی مسیح متمرکز کرده بود. زندگی و هدف او عیسی مسیح بود. بله، به سبب محبت و احترامتان به مسیح همیشه از صمیم قلب خدمت نمایید. منظور اصلی در اینجا این است که از رؤسا و کارفرمایان نترسید، بلکه از خدا بترسید و به او احترام بگذارید. در کولوسیان فصل 3 آیه 23 می‌خوانیم: هر کاری را از جان و دل انجام دهید، درست مانند این که برای مسیح کار می‌کنید، نه برای اربابتان. وقتی پولس می‌گوید از جان و دل، منظور با تمام وجود است. درباره دوست صمیمی زیاد می‌شنویم، ولی آنچه بایستی بیشتر داشته باشیم همکار صمیمی است که با تمام وجودش حاضر به کار و کمک کردن باشد. در رابطه با خدمت مسیحی، اگر نمی‌توانید کاری را با شوق و از جان و دل برای خداوند انجام دهید، در این صورت آن کار اشتباه برای شما است و فرقی نمی‌کند چه کاری می‌باشد. بعضی افراد از من می‌پرسند: آیا برای من درست است که این کار را انجام دهم؟ و یا آیا برای من درست است که به این محل بروم؟ معیار و میزان شما این سخن است: هر کاری را از جان و دل انجام دهید، درست مانند این که برای مسیح کار می کنید. این موضوع به همه چیز ارتباط دارد. حتی اگر با شوق و از جان و دل به کلیسا نمی روید، به شما توصیه می کنم از رفتن به آن کلیسا صرف نظر کنید. به خداوند خدمت می کنید و نه به انسان. هر آنچه انجام می دهیم بایستی برای خداوند باشد و نه برای جلب رضایت انسانها. از شما خواسته نشده که مردم را خوشنود سازید، بلکه بایستی خدا را شادمان کنیم. در کولوسیان فصل 3 آیه 24 می خوانیم: فراموش نکنید که شما پاداشتان را از مسیح خداوند دریافت خواهید کرد، یعنی همان میراثی را که برای شما نگه داشته است، زیرا شما در واقع بنده مسیح هستید. ممکن است مجبور نباشید به رئیس یا کارفرمای خود گزارش کاری بدهید یا وقتی شما را نمی‌بیند در کار تنبلی یا بی‌توجهی کنید و به طور کامل ساعت کاری خود را کار نکنید. اما خداوند عیسی مسیح می‌بیند و باید به او جواب دهید. شما بایستی حساب زندگی خود را به او پس دهید. روزی داوری اعمال خواهد رسید. چون ما خداوند عیسی مسیح را اینجا روی زمین نمایندگی می‌کنیم، او درباره وفاداری ما به عنوان نمایندگانش سوال خواهد کرد. تعداد زیادی از افراد فروتن و متواضع وجود دارند که من و شما آنها را نمی‌شناسیم و برای ما گمنام هستند، ولی آنان در شغل و کارشان وفادار بودند، نسبت به کارفرمایشان وفادار بودند، نسبت به کلیسا و کشیش خود وفادار مانده و همچنین در خانه و نسبت به خانواده خود وفادار بودند. تعداد کمی از افراد درباره چنین اشخاصی اطلاع دارند. خداوند آنها را می شناسد. آنان پاداشی دریافت خواهند کرد. فکر می کنم من و شما از پاداشی که بعضی افراد خواهند گرفت متعجب و شگفت زده شویم. زیرا شما در واقع بنده مسیح هستید. این حقیقت خدمت مسیحی در دنیا را پیچیده تر می سازد. افراد زیادی هستند که در کار خدا تنبلی می کنند. می توانم بگویم تنبلی یکی از لعنت هایی است که خدمت مسیحی به آن دچار شده است. در میان خادمین کلیساها می توانید آن را مشاهده کنید. بسیار آسان است که کم کاری کرد چون کسی نمی بیند و نمی داند. نیاز داریم به یاد آوریم که ما به خداوند خدمت می کنیم و روزی او اعمال ما را داوری خواهد کرد. در کولوسیان فصل 3 آیه 25 می خوانیم: پس اگر مسیح را خوب خدمت نکنید، خدا نیز پاداش خوبی به شما نخواهد داد. چون کسی که در انجام وظایفش کوتاهی کند، خدا به او رحم نخواهد نمود. منظور او دقیقاً این است که او هر آنچه ما اینجا در زندگیمان اصلاح و درست نکنیم تحت داوری خود قرار خواهد داد. در خدمت خدا بودن یک امتیاز عالی است. موضوع تعلیم دادن خدمتی مهم است. ولی تصور نکنید که انجام این کار از شما شخصیتی مخصوص می سازد. وقتی خداوند شما را داوری کند، او بر اساس وفاداری شما را داوری خواهد کرد. همه به طور یکسان داوری می شوند. خدا به شخص نگاه نکرده و تبعیض قائل نمی شود. دوست من، ما به مسیح زنده ملحق شده و پیوسته ایم. چقدر این حقیقت عالی است. نمی توانیم با قدرت خود به آن دست یابیم. اما خدا گفته است که او به من کمک می کند. فقط روح القدس که در من کار می کند می تواند به این جایگاه عالی و دعوت مقدس دست یابد و مرا به آنجا برساند. او از من می خواهد که در هر نوع رابطه‌ای که در اینجا روی زمین دارم او را انعکاس دهم. چه دعوتی عظیم من و شما داریم. آیا این موضوع به شما شوق و هیجان نمی دهد؟ به آن نوزادی که در بیت لحم بود نگاه کنید. به نزد عیسی مسیح زنده بروید که در دست راست خدا است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب کولوسیان به پایان میرسد و اکنون به آخرین فصل این کتاب یعنی فصل 4 توجه بفرمایید. کتاب کولوسیان فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مشارکت ایمانداران صمیمانه و دوستانه است. اکنون در بخشی از این نامه هستیم که به موضوع پاکی و قدوسیت در شغل و محیط کار می‌پردازد. فصل 3 با نصیحت‌ها و هدایت‌هایی برای خدمتگزاران یا کارگران به پایان رسید. در فصل 4 توصیه ها و راهنمایی هایی برای رؤسا و کارفرمایان در میان گذاشته می شود. در کلوسیان فصل 4 آیه 1 می خوانیم: شما ارباب ها نیز باید با عدل و انصاف با خدمتکاران خود رفتار کنید. فراموش نکنید که خود شما نیز در آسمان ارباب دارید که همیشه ناظر بر رفتار شماست. پولس در اینجا با ارباب‌ها یا کارفرمایان صحبت می‌کند. او از آنان می‌خواهد که با هر یک از خدمتگزاران خود با عدل و انصاف رفتار کرده و حق هر یک را به او بدهند. فراموش نکنید که خود شما نیز در آسمان ارباب دارید. هر کارفرما یا اربابی روزی در حضور عیسی مسیح ایستاده و داوری خواهد شد. هر کارگر یا خادم مسیحی، همچنین هر کارفرمای مسیحی در حضور خدا خواهد ایستاد. این حقیقت باعث می شود که پیام نجات بخش انجیل اجرا شده و به عمل درآید. این پیام فقط یک شعار و حرف نیست، بلکه بایستی به آن در زندگی روزانه عمل شود. و در اینجاست که حرف و عمل با هم یکی می شوند. یا در این رابطه ایمان و باور شما به داخل کارخانه یا اداره و محل کار شما و یا هر نوع کاری که انجام می دهید وارد می شود. از شما خواسته شده هر کاری انجام می دهید آن را برای خداوند و با توجه به او انجام دهید. چون اگر فرزند خدا هستید روزی به او پاسخ خواهید داد چه کرده اید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.